30 دقیقه ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ارتش سوریه کنترل یک شهر دیگر را در نزدیکی دمشق در دست گرفت. انفجارها در عراق امروز دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 3 ماه گذشته هیچ تغییری به وجود نیامده است. درود شنوندگان ارجمند. ارتش سوریه یک شهر دیگر نزدیک دمشق را از شورشیان بازپس گرفت. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که ارتش آن کشور امروز موفق شد کنترل شهر هجیره در نزدیکی دمشق را در دست گیرد، اما هنوز نبردهایی با شورشیان در اطراف آن شهر جریان دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، در حالی که مناطق اطراف دمشق یک سال پیش در تصرف مخالفان بشار اسد بود، نیروهای دولتی سوریه با حمایت حزب الله لبنان و شیعیان عراق در هفته‌های اخیر موفق شدند 4 شهر را در آن مناطق از دست نیروهای شورشی خارج کنند. اسوسییتد پرس می نویسد این پیروزی ها موضع حکومت بشار اسد را در مذاکرات احتمالی آینده تقویت می کند. انفجارها در عراق امروز دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. بیشتر این انفجارها در غرب و شمال بغداد رخ داد و عزاداران عاشورا و ماموران پلیس را هدف گرفته بود. در نزدیکی شهر بغوبه در شمال بغداد انفجار 3 بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی کاروانی از عزاداران حسینی 8 تن را کشت. در خونین‌ترین سوءقصد یک تروریست انتحاری وانتی مملو از مواد انفجاری را در پست بازرسی پلیس در شهر العالم در نزدیکی تکریت منفجر کرد و 10 تن را کشت. با افزایش موج سوءقصدها در عراق، نوری المالکی نخست وزیر عراق از آمریکا خواستار دریافت کمک‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی شده است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در برنامه هسته‌ای ایران طی 3 ماه گذشته هیچ تغییر اساسی به وجود نیامده است. به همچنین اظهار داشت حساس‌ترین برنامه هسته‌ای ایران، یعنی غنی‌سازی 20% اورانیوم، همچنان ادامه دارد. آمانو در مصاحبه با رویترز گفت تا تکمیل تأسیسات آب سنگین عراق هنوز راه زیادی باقی مانده است. قرار است گزارش 3 ماهه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران 5 شنبه یا جمعه این هفته منتشر شود. منابع امنیتی اسرائیل روز 3 شنبه گفتند طبق محاسبه آنان برنامه هسته‌ای ایران تا کنون برای ایران 170 میلیارد دلار هزینه در برداشته که بخش اعظم آن نتیجه تحریم‌ها بوده است. این منابع اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفتند که از این مبلغ 40 میلیارد دلار در 20 سال گذشته صرف ساختن زیرساخت‌های هسته‌ای و دایر نگاه داشتن این تأسیسات شده است. به گفته این منابع، در کنار این 40 میلیارد دلار، ایران 130 میلیارد دلار نیز به خاطر تحریم‌هایی که از سال 2012 میلادی علیه ایران وضع شده از دست داده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که ساخت 2 نیروگاه هسته‌ای ایران در ابتدای سال 1393 توسط روس‌ها آغاز شود. وی شب گذشته در گفتگو با تلویزیون ایران اظهار داشت بر اساس پروتکلی که میان ایران و روسیه وجود دارد، ایران می‌تواند با همکاری روسیه نیروگاه‌هایی تا 4000 مگاوات بسازد. صالحی در مورد نحوه تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای ایران گفت تصمیم گیری در مورد مسئله هسته‌ای و نحوه برخورد با آژانس بین المللی انرژی اتمی و با 5+1 بر اساس جمع‌بندی نظرات در شورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای در آن شورا انجام می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ایران همچنان پیگیر وضعیت عباس یزدانپناه، یک شهروند ایرانی انگلیسی است که حدود 4 ماه پیش به طور مرموزی در امارات مفقود شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرزی افغم روز 3 شنبه گفت وزارت خارجه ایران از زمان دریافت اخبار زد و نقیز در خصوص مفقود شدن آقای یزدان پناه به طور رسمی از امارات خواستار بررسی وضعیت وی و اطلاع رسانی در این باره شده است. این بود اخبار این ساعت از رادیو فردا و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه تازه‌های هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
فصل پاییز در تقویم سینمایی دنیا فصل برگزاری جشنواره‌های مختلف در نقاط گوناگون دنیا است. در واقع اگر سال نو سینمایی با جشنواره کن در اواسط بهار آغاز می شود، فصل پاییز و به دنبالش زمستان که با اهدای جایزه اسکار به پایان می رسد، حکم اوج یک روند سالیانه را دارد. در 2 ماه اخیر شهرهای مختلف در کشورهای گوناگون میزبان برگزاری چندین جشنواره بوده که در میانشان هم جشنواره‌های قدیمی حضور داشتند و هم جشنواره‌های تازه آغاز به کار کرده. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی که در تعدادی از این جشنواره‌ها حاضر بوده، در مروری کلی بر جشنواره‌های برگزار شده فصل پاییز بعد از جشنواره فیلم ونیز میگوید:
ماه اکتبر و البته بعد از اون نوامبر، هر دو ماه‌های به قول معروف بدنامی هستن، برای اینکه جشنواره بسیار بسیار زیادی در این ماه‌ها برگزار میشن و همه به شکلی رقیب همدیگه میشن و همدیگر رو تحت تاثیر قرار میدن. من تونستم در 5 تا از اینا شرکت بکنم. یکی جشنواره لندن بود که خب خدمت طولانی داره، اما بیشتر به شکل جشنواره‌ها بوده، یعنی گزیده از جشنواره دیگه هم نشون داده. البته سعی داره از مسابقه‌اش رو اخیراً قوی‌تر بکنه. امسال هم فیلم‌های دیدنی بود در بخش مسابقه، از جمله ایگور مال پاولیکوفسکی که فیلم برنده جشنواره هم شد و فرستاد فیلم‌هاش گرفت‌انگیز امسال بود. جشنواره دومی که شرکت کردم مولودیس بود، بزرگترین جشنواره اوکراین، که من به عنوان داور انجمن بین‌المللی منتقدان اونجا بودم و ما فیلم ایلوی دور انتخاب کردیم، ساخته آنتونی چن. فیلم خیلی دیدنی هست و در عین سادگی روایت جذابی از مفهوم رابطه انسانی. بعد از اون جشنواره ابوظبی که یکی از بزرگترین جشنواره خاورمیانه است، با جایزه‌های شگفت‌انگیز 100,000 دلاری که در نوع خودش یکی از بزرگترین جایزه‌های نقدی جشنواره‌های سینماییه. بعد از اون جشنواره وین بود یا ویناله، اون هم یکی از قدیمی‌ترین جشنواره اروپاست، 51 سال برگزار شده و فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان جمع می‌کنه در یک فضای صمیمی و دوست داشتنی. و بالاخره جشنواره روم که جشنواره جوونیه، اما سعی داره که بخش مسابقه خیلی قوی داشته باشه و بتونه با ونیز رقابت بکنه و تنها فیلم‌هایی نشون میده که برای اولین بار به نمایش در میاد.
جشنواره‌های 2 ماهه اخیر میزبان فیلم‌های جدید و قدیم مختلفی در برنامه‌هایشان بودند که بسته به رویکرد این جشنواره‌ها طیف‌های مختلفی از آثار سینمایی دنیا را در بر می‌گرفت. محمد عبدی درباره چند فیلم شاخص جشنواره‌های ماه‌های اخیر می‌گوید:
یکی از فیلم‌های شگفت‌انگیزی که من دیدم فیلمی بود به اسم لاک، محصول بریتانیا، که به عنوان اختتامیه جشنواره وین به نمایش درآمد. به حکایت مردی که از یک شهر دیگه به سمت لندن در حرکته و تمام مدت با موبایل خودش در حال حرف زدنه و همه اتفاقها در همین ماشین میفته و حرفایی که در موبایل رد و بدل میشه. فیلم شگفت‌انگیزی بود و فضاسازی خیلی خوب، 90 دقیقه تماشاگر رو میخکوب میکرد بدون اینکه عملا اتفاق خاصی بیفته و فقط همه چیز در یک ماشین رخ میداد. در جشنواره روم هم خب همه فیلم اکران اولشون بود. تا به اینجای کار فیلم خیلی شگفت‌انگیزی دیده نشده، اما بهترین چیزی که میشه اشاره کرد فیلم هر بود، ساخته اسپاک جونز، فیلمسازی که قبلا جان مالکوویچ بودن رو ساخته بود. فیلمساز متفاوتی، بعد از چند سال ساختن فیلم کوتاه برگشته به یک فیلم بلند و قصه عجیب و غریبی رو برای خودش انتخاب کرده، راجع به مردی در زمان آینده که با کامپیوتری که در درون خودش نصب میشه و به عنوان دستیار کمکش میکنه، عاشق کامپیوتر خودش میشه و به این ترتیب تنهایی بشر و تهدیدی که وجود داره در دنیای ماشینی رو در قالب خیلی فیلم متفاوت و عجیبی روایت میکنه.
چند فیلم از ساخته های سینماگران ایرانی نیز در جشنواره‌های ماه‌های اخیر به نمایش درآمدند که بیشتر آنها پیشتر در جشنواره‌های معتبری چون برلین و کن اکران شده بودند. محمد عبدی درباره این فیلم‌ها می‌گوید:
در مورد فیلم های ایرانی هم غالبا فیلم هایی که در این جشنواره به نمایش در اومد فیلم هایی بود که پیشتر در جشنواره دیگه مثل کن، برلین و غیره به نمایش در اومده بود. تنها فیلم جدید ایرانی که در این 4 جشنواره من دیدم فیلم گست بود، ساخته کیارش اسدی زاده، فیلمساز جوان که فیلم اول خودش رو میساخت. یک فیلمی در حال هوای میشه گفت شاید چهارشنبه سوری اصغر فرهادی با فضای شهری و زوجهای مختلفی که در واقع به هم خیانت میکنن. فیلم قصه جذابی داره، روایت جذابی هم داره، خوب پیش میره، اما در برخی جا به تکرار میرسه و از جهت تکنیکی اونقدر که باید و شاید نمیتونه تماشاگر رو با خودش درگیر بکنه.
در اکران سینماهای جهان دنباله فیلم ابرقهرمانی تور در اولین هفته اکران در آمریکای شمالی در رده نخست جدول فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم سه‌بعدی که تور دنیای تاریک نام دارد از جمعه تا یک شنبه 86 میلیون دلار فروش کرد و فیلم اول جدول شد. تور با حساب فروش دو هفته اول خود در بازار خارج از آمریکا در مجموع 327 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این میزان فروش بیشتر از فروش افتتاحیه قسمت اول این فیلم محسوب می شود. Allowing an ancient darkness to strike. What's gonna happen? If we do nothing, they'll destroy us. You must be desperate to come to me, brother. Help me save us all. آلن تیلور، یکی از کارگردانان سریال موفق بازی تاج و تخت، قسمت تازه تور را کارگردانی کرده است. اما کمدی بابو بزرگ بعد با بازی جانی نکسویل در سومین هفته نمایش همچنان موفق ظاهر شد و با 11 میلیون دلار فروش رده دوم جدول را به دست آورد. انیمیشن پرندگان آزاد و کمدی آخرین وگاس هم به ترتیب در رده های بعدی جدول قرار گرفتند.
سینمای ایران
در هفته‌های اخیر با رسیدن به روزهای عزاداری ماه محرم در رکود فرو رفته و اکران سینماها نیز با نمایش فیلم‌های اکثراً ناشناخته و کمشانس در رخوتی عمیق به سر می‌برد. در میان مهمترین اتفاق هفته گذشته اعلام نامزدهای جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک بود. این جوایز که امسال برای هفتمین بار است که به برگزیدگانش اهدا می‌شود، در سال‌های اخیر رفته رفته تبدیل به معتبرترین جوایز سینمایی قاره‌های آسیا و اقیانوسیه شده است. امسال نیز سینما ایران حضور قابل توجهی در میان نامزدهای این جایزه داشته و نام فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی در بخش نامزدهای بهترین فیلم و همچنین خود آقای فرهادی در بخش بهترین فیلمنامه به چشم می‌خورد. شهرام مکری نیز به خاطر کارگردانی فیلم ماهی و گربه نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردان شده است. این فیلم پیشتر در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمده بود. دیگر نماینده سینما ایران نگار جواهریان است که به خاطر بازی در فیلم حوض نقاشی نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن شده است.
من باباشم.
چرا نباید شب بیاد خونه؟ چرا شب نباید بیاد خونه؟ همه باید تو خونه خودش بخوابن. همه بچه ها باید شب پیش پدر مادرشون بخوابن.
تئاتر
تئاتر ایران مانند سینما نیز در روزهای تعطیلی ماه محرم شاهد توقف فعالیت‌هایش است. البته در میان اجرای نمایش‌های تعزیه در نقاط مختلف مطابق روال هر ساله در برنامه‌های مجموعه‌های نمایشی قرار دارد. جدا از این موضوع، انتقاد از وضعیت فعلی مجموعه تئاتر شهر هفته گذشته با صحبت‌های اتابک نادری، مدیر این مهمترین مجموعه نمایشی کشور به اوج رسید. آقای نادری در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با اعلام هشدار نسبت به وضعیت ایمنی تئاتر شهر گفت به لحظه انفجار مشکلات فنی و زیربنایی مجموعه تئاتر شهر رسیده ایم. او از لزوم انجام اقدامات ضرب العجلی برای حفظ مجموعه تئاتر شهر صحبت کرد و همین باعث شد تا بار دیگر احتمال تعطیلی این مجموعه برای انجام امور بازسازی در محافل تئاتری ایران مطرح شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.